ویوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، اسلم مومنزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد پنجشنبه 7 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
پرزیدنت باراک اوباما میگوید امریکا و افغانستان و پاکستان هدفی مشترک دارند و آن سرکوبی القاعده و گروه های تروریستی متحد به آنها میباشد. اوباما ضمن سخنان خود در کاخ سفید روز چهارشنبه ضمن ملاقاتش با حامد کرزی و آصف علی زرداری رؤسای جماهیر افغانستان و پاکستان چنین گفت:
We meet today as three sovereign nations joined by a common goal to disrupt, dismantle and
ما امروز چون سه کشوری مستقل دارای هدف‌های مشترک ملاقات کردیم. این هدف‌ها شکست دادن، از پای برانداختن و سرکوبی القاعده و متحدان ستیزجوی آنها در پاکستان و افغانستان است. این هدف همچنین جلوگیری از توان انجام عملیات آنها در هر کشور در آینده می باشد. برای رسیدن به این هدف ما باید به آنها جای ندهیم که آنها به مردم پاکستان و افغانستان و امریکا تهدید کنند.
We must deny them the space to threaten the Pakistani, Afghan or American people.
اوباما همچنین قول داد که نیروهای امریکا برای تلف نیافتن افغانها در جریان عملیات در افغانستان هر گونه تلاش خود را میکنند.
بنا به گزارش های رسیده از گرجستان، دیروز هنگامی که ده ها نفر جانبداران مخالفان با پلیس در تفلیس وارد زد و خورد شدند، پلیس چند نفر را بازداشت کرد، چند نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی میگویند پلیس ضد شورش تظاهر کنندگان را از سری پنجره ها بیرون می انداخت، چون آنها تلاش داشتند که از بالای پنجره ها وارد اداره پلیس شوند. تظاهر کنندگان به سوی پلیس چوب و سنگ می انداختند. بنا به گفته مقامات 22 تظاهر کننده و 6 کارمند پلیس جراحت برداشتند. مخالفان تقاضا میکردند که 3 نفر جانبداران آنها از بازداشت رها شوند. آنها را روز سه‌شنبه بازداشت کردند. ادعا میشود که این 3 نفر به خبرنگار حمله کرده اند.
نظامیان پاکستان در منطقه شمال غربی آن کشور بر ضد جنگیان طالبان عملیات را آغاز کرده اند. در این عملیات چرخبال ها شرکت می کنند و مواضع طالبان را به آتش می کشند. نمایندگان ارتش می گویند نیروهای امنیتی در وادی سوات دست کم 35 نفر و در منطقه هممرز آن با نام بونر 22 نفر را به قتل رسانده اند. بنابر خبر این منبع در انفجار بمیراه 2 سرباز و در حمله در نزدیکی نیروگاه برقی 2 سرباز دیگر کشته شده اند. مقامات رسمی پاکستان میگویند بیشتر از 40,000 نفر ساکنان از محل درگیری ها در وادی سوات فرار کرده اند.
ازبکستان در بیابان های قیراقوم 500 هکتار زمین را به اسرائیل پیشنهاد کرده است تا در آنجا طرحهای کشاورزی را عملی کند. یک شرکت اسرائیلی همچنین برای توسعه همکاری های دوجانبه اجازه بنیاد یک منطقه یا پارک صنعتی را دریافت کرده است. هیلل نیومن سفیر اسرائیل در تاشکند به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل به نقشه گرفته است که از ازبکستان بازدید کند، ولی سنه این بازدید دقیق نشده است. عقیده توسعه همکاری ها با ازبکستان ماه مارس در جریان جشن نوروز از طرف اویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه نوی اسرائیل در تل اویو صدا داد.
بنابر اطلاع خبرگزاری 24 کگه قرغیزستان، محمدی سلیمزاده افسر نیروهای مسلح قرغیزستان برای تلاش انجام کودتای دولتی به 29 سال زندان محکوم شده است. در این باره شاعره سلیمزاده دختر محکوم شده به خبرگزاری 24 کگه اطلاع داده است. دادگاه عالی تاجیکستان در مرافعه پسی درهای بسته 6 می حکم صادر کرده است. ماه آگوست سال 2008 هنگامی که محمدی سلیمزاده کارمند سابق امنیتی برای شرکت در عروسی دخترش از قرقیزستان وارد تاجیکستان شد، وی را نیروهای امنیتی تاجیکستان بازداشت کردند. وی طبق قانونهای تاجیکستان برای جاسوسی و تلاش انجام کودتای دولتی محکوم شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، احتمال ریزش باران در نظر است. در دوشنبه روزانه هوا تا 23 درجه و شبانه تا 16 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 26 درجه و شبانه تا 18 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 18، روزانه 27 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 14، شبانه 9 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 12 تا 18 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
رؤسای جماهیر امریکا و افغانستان و پاکستان در کاخ سفید واشنگتن با هم ملاقات کردند. در این ملاقات جانب ها چی گفتند؟
سرنوشت بازار زرنثار دوشنبه به کجا رسید و چرا بازارنشینان دست به گرسنه‌نشینی زدند؟
در منطقه های تاجیکستان باران های سیل‌آسا هنوز بیداد میکنند و خرابی میارند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ملاقات خود با حامد کرزی و آصف علی زرداری رؤسای جماهیر افغانستان و پاکستان در واشنگتن در کاخ سفید گفت که امریکا با افغانستان و پاکستان برای سرکوبی القاعده و متحدانش همکاری مؤثر دارد. اوباما گفت حکومت‌های این کشورها نیز باید برای مبارزه با شورشیان همکاری نزدیک داشته باشند، بر ضد شورشیانی که کنترل بعضی از قسمت‌های پاکستان و افغانستان را در اختیار دارند.
به گفته اوباما، به شورشیان نباید خالیگاه داد تا آنها به اهالی محلی و به امریکایی‌ها تهدید کنند. وی گفت کرزی و زرداری جدیت این تهدید را اعتراف می‌کنند. اوباما همچنین قول داد که نیروهای امریکا به اصطلاح خودش هر گونه تلاش خود را می‌کنند تا در افغانستان در درگیری‌ها اهالی تلف نیابد. در این باره گزارش داریم از نیویورک از همکارم لطیفی لطیفی.
ضمن نشست مطبوعاتی مشترک با سروران افغانستان حامد کرزی و پاکستان آصف علی زرداری، رئیس جمهور امریکا باراک اوباما ابراز داشت که هر سه کشور را راهی بسیار مشکل منتظر است، اما ایالات متحده با سرسپردگی میخواهد سازمان القاعده را شکست دهد و از دستگیری حکومت‌های از راه دموکراتیک انتخاب شده پاکستان و افغانستان دست نخواهد کشید. اوباما گفت که استراتژی نوش حقیقت بنیادی را انعکاس میکند که امنیت های پاکستان، افغانستان و امریکا با یکدیگر وابستند و گفت که هر سه اشان جدیت وضع را خوب درک میکنند. من متشکرم که این دو مرد سروران منتخب پاکستان و افغانستان جدیت خطری که ما با آن روبرویم با پررگی میفهمند و آمادند با این خطر مبارزه برند. بنا به طرح اوباما، سه کشور در تمام سطح‌های حکومتی همکاریشان را آغاز خواهند کرد. امروز پنج شنبه رهبران وزارت‌های عدلیه، کشاورزی، استخباراتی و انرژی آمریکا با همتایان پاکستانی و افغانیشون ملاقات کرده با تهیه نقشه‌های عملی و جدول زمانی اجرای آنها مشغول خواهند شد. انتظار می‌رود که در پایان این گفت‌وشنودها سازش‌نامه‌های همکاری مشترک به امضا رسند. اوباما افزود که هدف نهایی این همکاری ها از بین بردن خطر افرادگرایان و بهبود سطح زندگی ساکنان معمولی پاکستان و افغانستان می باشد. در رابطه با افغانستان اوباما گفت که آمریکا با این کشور در رشد اقتصادی، برگزاری انتخابات های آزاد و منصفانه تابستان جاری و مقابله علیه فساد مساعدت خواهد کرد. در پاکستان باشد ماموریت کاخ سفید قصد دارد نهادهای دموکراتی را دستگیری نموده به حکومت آن کشور در مبارزه با شورشیان یاری خواهد داد. شورشیان پاکستانی را اوباما تهدید اصلی آن کشور خواند. سرور آمریکا گفت که استراتژی فراگیرندش برای منطقه سرسپردگی بیشتر نظامی و اجتماعی را تقاضا میکند و به همین خاطر ایالات متحده 21000 نیروی علاوگی به افغانستان اعزام خواهد کرد و کوشش‌هایش در تمرین نیروهای امنیتی محلی را افزایش می‌دهد. با گفته وی متحدان آمریکا از پیمان ناتو این استراتژی را دستگیری میکنند. اوباما از کنگرس کشور به حیث کمک به پاکستان در مبارزه بر ضد شورشیان 400 میلیون دلار درخواست نموده است. قبلا رهبران پاکستان و افغانستان با وزیر کارهای خارجه آمریکا هیلری کلینتون ملاقات انجام داده بودند. مقامداران آمریکایی پاکستان را در رابطه با سازش‌نامه‌اش با جنگیان طالبان مورد انتقاد قرار داده بودند. تحت این فشار زرداری هفته جاری فرمان داده بود که ارتش کشور به موقع‌های شورشیان حمله کند و طبق خبرها در نتیجه این ضربه ها 35 جنگی کشته شده است. ضمن ملاقات کلینتون گام‌های برداشته اسلام‌آباد را ستایش نموده گفت که با وجود مشکل‌های در پیش ایستاده حکومت پاکستان در این مبارزه کامیاب خواهد شد. در پایان ملاقات سرور افغانستان حامد کرزی گفت من از برادران و خواهرانم در پاکستان خواهش میکنم در ما مطمئن باشند که افغانستان برای تأمین صلح و کامیابی هر دو کشور تمام کوشش را به خرج خواهد داد. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در نوبت خود گفت مردم پاکستان در مبارزه علیه این خطر مشترک همراه با مردم آمریکا و افغانستان خواهد بود. ما همراه با برادرم کرزی و مردم افغانستان بر مقابل این سرطان خواهیم جنگید. این سرطان است و آن را باید از بین برد. این در حالی است که روز دوشنبه در نتیجه چتوری که خبر داده می شود ضربه هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان بیش از 100 ملکی به هلاکت رسید و اما صلیب سرخ می گوید شماره کشته شدگان کمتر است. در رابطه با این حادثه اوباما با کرزی گفته است که کشورش برای تلف نیافتن اهالی آسایشته افغان در عملیات‌های نظامی تمام کوششش را به خرج خواهد داد. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
ملاقات سه‌جانبه رؤسای جماهیر آمریکا و افغانستان و پاکستان در کاخ سفید واشنگتن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
روز چهارشنبه برخی از تاجران بازار زرنثار دوشنبه در اعتراض به بستن این بازار از سوی مقامات دولتی گرسنه‌نشینی بی مهلت اعلام کردند. بازار زرنثار که 13 سال پیش ساخته شده است به دلیل به قول مسئولان دولتی غیر قانونی ساخته شدنش باید بر اساس حکم دادگاه تخریب شود.
بحث بر سر این بازار چند مرحله دادگاهی را پشت سر کرد و یک ماه قبل دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان احکام دادگاه های اولیه را به تصویب رساند. بدین طریق حکم تخریب این بازار را صادر کردند. بعدن گفته می شد که جانب ها به موافقت رسیدند و بنای بازار همچون مرکزی معیشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ولی کار تا به کجا کشیده است؟ تفصیلات بیشتری موضوع را از همکارم در دوشنبه رسولی شادان می شنویم.
قدر انسان از همه چیز بالا است. برای چی همین همین زنها همین آدمای کمبغل رو نمیخورن؟ در اینجا هیچ کا بوی نیست، هیچ کا دورنده نبود، همه کم بیزوات است. من حیرانم همین بینای زیبا با کی خلاص رسون.
شما صدای اعتراض آمیز حدود 100 صاحبکاران بازار زرنثار واقع در پایتخت تاجیکستان را میشنوید که صبح روز چهارشنبه دست به گرسنه‌نشینی زدند. در میان اینها جوانان و خردسالان نیز هستند که در کنار پدر و مادرانشان نشستند. شهرت قدرتوف نماینده حقوقی بازار زرنثار همراه با مدیریت و تاجران بازار زرنثار صبح امروز نشست خبری برگزار کردند. آقای قدرتوف در رابطه با این قضیه چنین افزود:
موافق همه حجتایی که بزرگ دارد، این بزرگ قانونی می باشد. همه حجت نکی چطور که مدیم سود غیر قانونی همه حانومه برواردن این بزرگ را چپا کردن.
در حال حاضر صاحبکاران و مدیریت بازار زرنثار ابراز داشتند که تصمیم دارند در روزهای نزدیک از مقامات شهر دوشنبه برای برگزاری یک گردی همایی اعتراضی اجازت بگیرند. یکی از رئیسان این بازار باتورخان طلبکوف در صحبت با رادیو آزادی سبب اعلان گرسنه‌نشینی ریاست و تاجران بازار را تصمیم مقامات برای از بین بردن بنای اساسی این بازار نامید و گفت:
14 سال یگان مقام نیامد، نگو که شما غیر قانون هستید. یگان غیر یگان ساختار، نگو که شما غیر قانون. در 5 سال اخیر بازار زرنثار با ورود نالوب 13 میلیون 126 هزار سومونی سپردگی است. در 5 سال اخیر که در 9 ماه اخیر زیاد 4 میلیون میره. برای همین ندیده این قدر خرج در کار میکنه، همین را باید به خاک یکسان کنند.
اما مقامات شهرداری شهر دوشنبه همچنان تاکید میکنند که شهرداری در تصمیم گیری مربوط به تخریب بازار هیچ رابطه ندارد و این عمل دادگاه ناحیه سینای پایتخت میباشد. شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری شهر دوشنبه میگوید: موقع ما همان موقع پیشین است و شهرداری در مسئله وجود داشتن بازار یا نداشتن بازار ربطه ندارد.
همزمان محمد سید وایزه افسود که جمعیت دوره محضر محضی زرنثار ته طبق مقررات حلنامه سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان برطرفسازی بازار غیرقانونی زرنثار را حساب خود تامین ساخته، در صورت موجود بودن امکانات های مالیویش جهتی در اساس طلبات نقشه گنوی شهر دوشنبه در زمینه حدود قطعه زمینی بازار غیرقانونی میتواند با مراجعت رسمی عنوانی شهرداری بنیاد انشاءات پیشبینیگرد را عملی سازد. اینچنین مقرر ساخت که محض به خاطر دستگیری صاحبکاری وطنی در اساس موافقتی انشاءات سه آشیانه بازار مذکور به طلبات نقشه گنری شهر دوشنبه خلاصه های مثبت این سودهای دخلدار اگنتی ساختمان و معماری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله نگه داشت و همچون مرکز خدمت رسانی های معیشی مورد استفاده قرار دادن آن طبق طلبات قانونگذاری عملکرده بررسی کرده شود.
و اما از دادگاه ناحیه سینای پایتخت با سوال ما در رابطه با وضع بازار زرنثار پاسخ دادن نشد. گرسنه‌نشینان بازار زرنثار گفتند که در طول این روز هیچ کدام مقامات دولتی به سراغشان نامده است. تنها از سفارت ایالات متحده یک نفر با آنها صحبت کرده است. با این ترتیب صاحبکاران بازار زرنثار میگویند تا زمانی که از حکومت پایتخت به سراغشان نآیند از گرسنه‌نشینی دست نخواهند کشید. بازار زرنثار هنوز ماه سپتامبر سال گذشته بر اساس دعوای دادستانی پایتخت با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بسته شد. بسته شدن بازار زرنثار باعث اعتراض تاجران و مسئولان این بازار و نگرانی مدافعان حقوق بشر و برخی از حزب و سازمانهای تاجیکستان گردید. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض و گرسنه‌نشینی شماره از تاجران بازار زرنثار در دوشنبه.
از زمانی که گزارش این همکاری ما تهیه شد بیشتر از 10 ساعت گذشته است. اصلا آیا از دیروز تا این صبح تغییرات در این گرسنه‌نشینی پیش آمده است؟
این گرسنه‌نشینی حالا هم ادامه دارد. چند لحظه پیشتر همکارم کیومرث عطا که به این بازار رفته بود در یک صحبت تلفنی در این باره خبر داد. من صدای او را ثبت کردم.
خیلی خوب با هم میشنویم.
بله اصلا وقتی ما صبح به اینجا آمدیم به بازار زرنثار دیدیم که هنوزم جمع از زنان در تقریبا 50 نفر از آنها هنوزم گرسنه‌نشینی میکنند با جمع فرزندان خود با جمع دختران خود. برخی از آنها در این بازار حالا هم خوشبیدند و میگویند که 10 نفر تقریبا از ناحیه تیمورملک هم آمدند تا به این زنان همراه شوند و اینها نفرانی هستند که فرزندان آنها در این بازار کار میکردند و رزق روزی آنها را پیدا مینمودند. همچنین یک خبر تازه این است که تا حالا در مدت این زمان گروسنشینی زنان بازار زرنثار 3 نفر از آنها وضع صحتیش تقریبا از دست داده و به بیمارخانه انتقال داده شدند و این زنان، این گروه زنان میگن که امروز هم گروسنشینی خودشون را ادامه میدهند تا زمانی که مقامات شهرداری یا یگان مسئول رسمی به نزد آنها بیاید و بداد آنها برسد. طوری که در صحبت این گروهی گروسنه‌نشینان در بازار زرنثار با ما گفتند تا هنوز هیچ یک از مقامات به نزد آنها نامده است، حتی پول پرسی نکرده است و حتی نپرسیده است که علت اصلی مثلا گروسنه‌نشینی اینها در چیست و اینها از مقامات چه میخواهند.
کیومرسی عطا و اخیرین خبرها از محل گروسنه‌نشینی تاجران بازار زرنثار در دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اکنون به مسئله دیگری می پردازیم که امروزها در سراسری تاجیکستان مردم را به تشویش انداخته است.
بارانهای پی در پی روزهای اخیر به ده ها خانه و صدها هکتار میدان کشتی نواحی خراسان، مومن‌آباد و یاوان ولایت ختلان زیان رسانده است. اکثر خواجگی های کشاورزی از جمله خواجگی های پختکار موسم کشتی امسال را تنها در پی دریافت قرضهای بانکی توانسته بودند انجام دهند.
ولی سیل و بارشات اخیر آن همه مبلغی در زمین های کشت گذاشته کشاورزان را نابود کرد و اکنون بیشتری آنها در روبروی انتخاب مشکلی قرار گرفتند که چی کنند؟ دوباره از بانک قرض گرفته کشتی دوباره گذرانند یا از بحری کشتی خود بگذرند؟ خبرنگاری رادیوی آزادی در کولاب مومن احمدی از قول کارشناسان در پاسخ به این سوال در گزارشش چنین میگوید.
بر اثری باریدن بارانهای پی در پی چند روزی اخیر بیش از 10,000 هکتار زمین کشتی پخته در منطقه کولاب ضرر دیده است. بحری نیسا نظر و سرگرانوم اداره کشاورزی منطقه کولاب میگوید اگر قسمت کمی برخی زمین های پخته را آب شسته باشد، از سوی دیگر بیش از 3,000 هکتار زمین کشتی پخته از نمناکی زیاد کاملا به نیستی رسیده است. و اداره کشاورزی تصمیم دارد تا در زمین های آسیب دیده از سرینو کشتی پنبه‌دانه را بر راه ماند. خانم بحری نیسو اینچنین افزود:
در نتیجه همین بارون های پی در پی ما ضرر دیدیم. تخم پنبه‌دانه پوسیده رفت. زمین که نم شد ضرر میبیند تخم پخته. بنابر همین حاضره از روی ثبوت باید که همه قدر از روی حساب کتاب سنجش هایی که ما در نزدیکی گذاروندیم همین امگی 3,959 گتر رو تشکیل داد که همین رو ما باید پرسیو گذارونیم.
اما هنوز مبلغ ضرری رسیده از حساب آفت طبیعی با زمین های کشت پنبه پر را معلوم نیست. هرچند که مسئولین ضرری رسیده را تلفات بزرگ با سوهای کشاورزی در چند سال اخیر عنوان نمودند، ولی با گفته ایشان ضرری رسیده از حساب دارویی خودی خواجگی های پختکار جبران خواهد شد. این هم در حال است که خواجگی های پختکار قرض های عظیمی از بانک های محلی بردوش دارند و اکثرا با دلیل کاهش یافتن نرخ پخته در بازار جهانی هنوز هم حاصل پخته سال گذشته را به فروش نگذاشتند. قرض های خواجگی های پختکار طبق اطلاع رسمی به 512 میلیون سومانی میرسد. بانک های محلی نیز از دادن قرض به خواجگی های دهقانی پختکار خودداری مینمایند. با عنوان مثال سیف الله عبدالوهاب جانشینی دیکتوری تاجیک صادرات بانک در کلوب میگوید تا خواجگی های پختکار قرض بانک رو برنگردونند دیگر با آنها قرض دادن نمیشود.
تجربه نشون میدهد که با خواجگی دهقانی کار کردن بسیار مشکل است و بانک ها با این طرزی که حضور خواجگی دهقانی رو ما مبلغ گذاری میکنیم برگردونده گرفتن قرض نهایت مشکل شده ایستاده است و دولت حکومت جمهوری تاجیکستان هم باید این چیز رو درک کنند که قرض اگر با اصول های مجبورکنی باشد پس دادن قرض چه حاجت است؟ باید این خیلی نباشد. در حکومت دنیای دموکراتی اگر که سازیم باید که در شخصیت اون کس در مفکوره هر یک خواجگی دور باید همین خیلی در شود که قرض رو سر وقت آورده دیه.
در همین حال با تخمینی کارشناسان چونی رنگ گرفتن کار با مفلس شوی خوجگی های دهقانی پختکار آورده می رساند. اما مسئولین اداره کشاورزی میگویند تا دو سال اخیر در 12000 هکتاری زمین کشتی پخته زراعت های دیگری کشاورزی کشته می شود و سال های آینده نیز زمین های کشتی پخته در منطقه کاهش خواهد یافت. فعلا در 5 نواحی منطقه کلوب در مساحت 35000 هکتار زمین پخته کشت می شود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
ضرری بارشات یک هفته اخیر بر عرصه کشاورزی منطقه کلاب
و باز هم باران و سیلاب و پیامدهای آن و این بار در پنجکند.
بر اثر سیلباران تکراری و آمدن سیل در 4 محله و 3 دهه پنجکند روزی گذشته بیش از 30 منزل زیست، راه‌های ماشینگرد، جوی و کانال‌های آبگذر و ده‌ها هکتار میدان کشت خراب و نابود شده اند. در حال حاضر برای رفع پیامدهای این آفت طبیعی از جانب ستاد حالت‌های اضطراری پنجکند و حکومت این ناحیه تدبیرها پیاده می‌شوند.
شاهین رفشان خبرنگار رادیوی آزادی در وادی زرفشان در گزارشش میگوید آسیب دیدگان کمک های اولیه از قبیل مواد غذایی و دیگر اشیای ضروری را دسترس میکنند.
روز پنجم می سال جاری بر اثر سیلباران و ژاله و دوباره آمدن سیل در 4 محله و 3 دهات ناحیه پنجکند حدود 40 منازل زیست، راه های ماشینگرد، جوی و نخل‌ها تخریب و بیش از 500 هکتار کشت زراعت‌های گوناگون نابود شدند. احدقل عثمانوف رئیس جماعت چینار ناحیه پنجکند در صحبت بر رادیو آزادی گفت پنجم می سال روان بعد ظهر بر علت سیلباران شدید و دوباره آمدن سیل چندین خانه ها و جوی زهبرها تخریب و 12 سر چاروای ساکنان نابود شده است.
این مراتبه دیم بود که این بلندش خریب 15-20 سانتیمتر سبب بوریده سیل کلان آمده و احالی و خوشگی ها خیلی ضرر کلان رسوند.
با تایید همین منبع بر اثر بارش ژاله شدید کشت زراعت های کشاورزی از قبیل جو و گندم، کارتوشک و پامیدور نابود شده. میوه های زردالو و سیب و انگور و شفتالو با کلی از بین رفتند. عثمان حسینوف یک تن از سروران واحد های کشاورزی روستای زیبان ناحیه پنجکند میگوید بر اثر بارش ژاله و سیل و آمدن سیل شدید در دهه خانه های زیاد زیر آن مانده بالای پول شدند و افزود
همین خل آفت طبیعی خیلی که ژاله، باران، سیل آمد که تمام جوارهای ما باید همون یکیلوی ما همیشه نابود کرده.
این در حال است که طبق اطلاعی ستاد حالت های اضطراری ناحیه پنجکند طبق حسابات های قبلی بر اثر بارشات شدید باران ژاله با آمدن سیل 30 منازل زیست خراب، 6 خانه فرو ریخته و 10 خانه و منازل زیست دیگر در محل های شهر و دهات جماعت چینار و خلیفه حسن زیان شدید دیدند. همچنین تخخانه های ایده از مکاتب بالای آب پر شده، راه ها را سیل شسته است. در همین حال متخصصان ریاست کشاورزی نیز میگویند ژاله و سیل از روی حساب های قبلی آنها بیش از 600 هکتار زمین های کشت و باغ و تاکزارهای واحدهای کشاورزی و اهالی را نابود ساخته است. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکند.
تلاش ها برای رفع آفات طبیعی در ناحیه پنجکند.
شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه‌مون را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
اندوهی تو بردوشت پشتی داری تو رسیدم با صدای نم نمی باران گریستم تو نبودی لیک با من یادی تو همراهی من بود برزوی تو زی دنیا دل بریدم تو نبودی لیک با من یادی تو همراهی من بود برزوی تو زی دنیا دل بریدم نگو 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 نایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من اسلمی مومنزاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. در گرجستان رزمایش نیروهای ناتو ادامه دارد. چرا این کار به مذاق روسیه برمیخورد؟
خرطیه بین المللی انرژی برای رفع مخالفت تاجیکستان و ازبکستان در ساختمان نیروگاه های برخی پادرمیانی میکند.
و گروه های مذهبی نورچیلر و سلفیه را ADKB به فهرست گروه های افراطی وارد کرد. با وجود خشم و مخالفت روسیه، پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی یا ناتو در چهارچوبی برنامه های همکاری به خاطر صلح دیروز تمرین های نظامیش را در گرجستان آغاز کرد. روسیه که از پیمان ناتو به تکرار خواسته بود تا تمرین ها را برگزار نکند، رزمایش دیروزه در نزدیکی مرزهایش را اغوا نمود.
حضور ناتو با شرکت 1100 سرباز از ده ها کشورهای عضو و کشورهای متحد این پیمان یک رمز همبستگی با گرجستان تلقی می شود. رزمایش یک ماه در فضای بغرنج و در حال برگزار می شود که گرجستان از ترس خلالدار شدنی تمرین ها از طرف روسیه به طور واضح عصبانی از طرف روسیه به طور واضح عصبانیتش را نشان می دهد. همکار ما طاهر سفر در این باره گزارش می دهد.
سربازان در رزمایش های گرجستان اصول های فرماندهی در یک عملیات تحت رهبری ناتو را تمرین می کنند که برای رفع بحران فرضی انجام می شود. بعد این مرحله سربازان ناتو در نیمه دوم ماه می اصول های ماموریت پاسداران صلح را تمرین خواهند کرد. روز سه شنبه سربازان فرانسه و کانادا را دیدند که در پایگاه هوایی وزیانی قرارگاه های فرماندهی را تاسیس می دهند. پایگاهی که یک زمان نیروهای روسیه از آن استفاده می کردند. اما تلاش ائتلاف کشورهای غربی برای نشان دادن حمایت از گرجستان در واقع می تواند موقع این کشور را هم در داخل و هم در خارج آن پیچیده تر کند. روز سه شنبه گروه از سربازان گرجی در پایگاه نظامی مخروان این کشور در یک واحد تنکی 500 نفری آشوب برداشته و از اجرای فرمانها سرپیچی کردند. رزمایش های ناتو هم چند کیلومتر دورتر از پایگاه مخروان صورت میگیرد و از این رو وزارت دفاع گرجستان میگوید هدف آشوب خلالدار کردن تمرین های ناتو بوده است. اما وزارت ادعاها دایر به برانگیختن آشوب از طرف روسیه را بی اهمیت خواند که گویا به خاطر سرنگون کردن حکومت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان طرح ریزی شده است. میخائیل ساکاشویلی شخصا خودش با آشوبگران صحبت کرده و آنها را متقاعد نموده است تا سلاح‌هایشان را به زمین گذارند، ولی این حادثه تنش‌ها در داخل خود گرجستان را افزایش داد که سه هفته باز است شاهد تظاهرات مخالفین میباشد. این تظاهرگران از جمله میخائیل ساکاشویلی را در عملکردهای نادرست در جنگ با روسیه متهم میکنند. دیمیتری راگوزین سفیر روسیه در ناتو اتهامات در مورد دست داشتن روسیه در آشوب سربازان گرجستان را دیوانگی خواند و دیگر باره آرزوی روسیه را تکرار کرد که میخواهد ساکاشویلی در سر قدرت گرجستان نباشد.
در رابطه با ساکاشویلی، باندیشه من برای تمام شهروندان گرجستان و هر یک کس در جهان واضح هست که گرجستان با ساکاشویلی آینده ندارد.
دیگر اینکه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که در نشست شورای ناتو روسیه که بر روز 19 می برنامه ریزی شده است شرکت نمی ورزد. تنها یک هفته پیش از این ناتو تماس های رسمیش با روسیه را از سر گرفت که این تماس ها در نتیجه جنگ روسیه با گرجستان متوقف شد. تعدادی از کشورهای شوروی سابق هم که در فهرست شرکت کنندگان رزمایش بودند از این قرارشان دست کشیده و به تمرین ها نیامدند، از جمله ارمنستان، قزاقستان و جمهوری مولداوا و همین گونه سربیا، یک شریک روسیه در اروپا. تنها روز سه شنبه معلوم شد که ارمنستان در تمرین های نظامی شرکت نمی ورزد. قزاقستان چند هفته پیش تصمیم شبیه خود را اعلام کرده بود. روز گوتمولر، یاوری وزیر امور خارجه امریکا، روز سه شنبه گفت شرکت در چنین تمرین های ناتو به خود هر کشور وابسته است.
من سبب های تصمیم قزاقستان را دقیق نمی دانم. ممکن است به مسائل بودجه و یا مسائل خصوصی وابسته باشد. من در این باره چیزی گفته نمی توانم. اما به اندیشه من مسئله شرکت کردن یا نکردن در چنین تمرین های ائتلاف باید به خود کشورها وابسته باشد.
برایان وایتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت کشورش از جزئیات کمی آشوب در واحد نظامی گرجستان آگاه است، اما این به هیچ صورت حمایت درازمدت آمریکا از گرجستان را تغییر نخواهد داد.
آغاز رزمایش‌های ناتو در گرجستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حالا در برنامه من دوباره به مسئله تاجیکستان برمیگردیم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با اندری مرنیه دبیر کلی خرطی بین المللی انرژی ملاقات کرد. در ملاقات مسائل همکاری های تاجیکستان با این سازمان و همچنین مشکلات تأمین انرژی و راه های حل بحث های انرژی در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در ملاقات دوشنبه دبیر کلی خرطی بین المللی انرژی آمادگی خود را برای میان روی میان تاجیکستان و ازبکستان در مسئله ساختمان نیروگاه های برقیابی اعلان کرده است. در باره جزئیات موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می دهد.
دبیر کلی منشور یا خرطی انرژتیکی بعد ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه اظهار داشت که آماده است برای حل اختلافات میان تاجیکستان و ازبکستان در مورد طرح‌های انرژی تاجیکستان و به خصوص بنیاد نیروگاه راغون میانجیگی کند. اندری مرنیه دبیر کلی خرطی بین المللی انرژی گفت:
"کنیشنا دا но это зависит а политической воле. Если есть политической воле в Узбекистане и в Таджикистане, мы можем помогать. Но всё зависит от политической воли двух сторон, двух стран.
Омегуд, бале мо омодаем, аммо ин кор аз иродаи сиёсии раҳбарони Узбекистон ва Таҷикистон вобаста аст ва агар иродаи сиёсии ҳар ду кишвар бошад, албатта мо омодаем дар роҳи рафъи ин мушкилот мусоидат кунем ва албатта мо ин корро карда метавонем ва он роҳи ҳал дорад. Дабири кулли харти энергетикӣ афзуд, ки ӯ аз мушкилоти камбуди энержӣ дар Таҷикистон ва минтақа огаҳ аст ва низ бар ин бовар аст, ки барои рушди арсаҳои мухталиф, чӣ дар бахши иқтисоду иҷтимоӣ ва чӣ дар бахши саноат, Таҷикистон бидун баҳра бардорӣ аз захоири обу энержии худ чораи дигар надорад. Оқои Мерния таъкид кард, ки маншури энержӣ омода аст барои иҷрои тарҳои энергетикии минтақаи Осиёи Марказӣ, аз ҷумла дар Таҷикистон ва ҳамчунин Афғонистон ва Покистон кӯмак кунад. Вай гуфт, дуруст аст ки ин масъала миёни кишварҳои ҳамсоя бо мушкил рӯбарӯ шудааст. Аз ин рӯ ӯ дар наздиктарин фурсат сафаре ба Узбекистон анҷом хоҳад дод ва масъаларо бо мақомот Ташканд дар миён хоҳад гузошт. Бар изофа афзуд, дабири кулли харти энержӣ як конференси байнулмилалӣ дар Люксембург то поёни моҳи ҷорӣ бо мусоидати Бонки Аврупоии сармоягузорӣ баргузор хоҳад шуд ва ӯ бар ин бовар аст, ки ҳайати Таҷикистон дар он ширкат карда мавқеаш ва низ мушкилоти энержии минтақаро хоҳад гуфт ва дар асоси ин гузориш тарҳҳои ҷадиде рӯи кор меояд. Ҳадафи харти байнулмилалии энержӣ асосан ҳамин аст. Ин конференс афзуд оқои Мерния барои ҷалби сармоя як огаҳии хуб хоҳад буд. Дар навбати худ Эмом Али Раҳмон раис ҷумҳурии Таҷикистон гуфтааст, ки Таҷикистон аз захоири фаровони энержӣ бархурдор аст ва давлат ҷиҳати истифода додани он ва ҳамкорӣ бо ҳар кишвар ва созмоне ки мехоҳад дар ин кор саҳм бигирад омода аст. Зимнан дабири кулли харти байналмилалии энержӣ иқдоми мақомоти Таҷикистон барои истифода аз лампаҳои каммасрафро пуштибонӣ кард ва гуфт ки ҳоло дар кишварҳои Аврупоӣ низ талош доранд аз фановариҳое кор бигиранд ки ҳарчи бештар бар сарфаи нерӯи барқ мусоидат кунад. Маншури энержӣ дар ибтидои солҳои 1990 дар Ҳейг ва ё Гаагаи Ҳоланд бо мақсади рушди равобит ва рафъи мушкилот дар масоили энержӣ миёни кишварҳои Аврупо ташкил ёфтааст. Ин хартия сипас дар 17 декабри соли 1994 дар Лиссабон аз сӯи 51 кишвар эътироф шуд ва давлати Таҷикистон низ узвияти онро дар همان سال پذیرفت. سال جاری هنگامی سفرش به کشورهای اروپایی، رئیس جمهوری تاجیکستان با اندری مرنیه دبیر کلی خرطی انرژی ملاقات کرده بود. در انجام این دیدار یک بیانیه مشترک صادر شده بود که در آن خرطی انرژی از لایه‌های انرژی دولت تاجیکستان پشتیبانی کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی خرطیه بین‌المللی انرژی برای میانه‌روی بین تاجیکستان و ازبکستان در بحث‌های انرژی.
رادیوی آزادی را می‌شنوید. شورای دائمی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ADKB با خلاصه رسیده است که جریان‌های مذهبی نورچیلر و سلفیه را نیز به فهرست گروه‌های افراطی وارد کند. تصمیم به فهرست گروه‌های افراطی ADKB شامل کردن این دو گروه با درخواست ازبکستان و قزاقستان گرفته شده است. ویتالی استروگاویتس، سخنگوی ADKB، با رادیوی آزادی گفت فهرست گروه‌های افراطی و تروریستی که این پیمان نظامی تهیه کرده است 26 گروه از جمله شبکه القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان را نیز در بر می‌گیرد.
با وجود نبود کدام دلیل روشن دست داشتن پیروان سلفیه و نورچیلر در اعمال تندروانه، بر روی خط سیاهی پیمان امنیت دست جمعی اضافه شدن نام جریان های سلفیه و نورچیلر، این دو گروه را در ازبکستان و قزاقستان تحت تهدید و تعقیب قرار می دهد. اما این تصمیم شورای دائمی سازمان پیمان امنیت دست جمعی را در تاجیکستان چگونه قبول کرده اند؟ از همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد می شنویم.
مقامات تاجیکستان با درج نورچیلر و سلفیه، دو جریان مذهبی فعال در آسیای مرکزی، با فهرست سازمان و گروه‌های افراطی فعال در قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ADKB تا کنون واکنش نشان ندادند. ویتالی استروگاویتس، سخنگوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی، بر رادیوی آزادی گفت با فهرست گروه های افراطی سازمان پیمان امنیت دست جمعی شامل کردن این دو گروه را ازبکستان و قزاقستان درخواست کردند و افزود
شورای دائمی سازمان از سال 2004 به این سو روی خط سازمان های تروریستی و افرادگر را تغییرات وارد نکرده بود، در حالی که در این مدت یک قطار کشورهای عضو از جمله روسیه، تاجیکستان و ازبکستان چند سازمان را غیر قانونی اعلام داشتند. از بس که دادگاه های این کشورها حکم خود را اعلام داشتند، زمان وارد کردن این سازمان ها به روی خط نیز رسیده است.
ضمناً دادگاه عالی تاجیکستان سال روان جریان سلفیه را ممنوع اعلان کرده بود. فعالیت نورچیلر در حدود تاجیکستان به قید گرفته نشده است، اما در ازبکستان فعالیتش سال 1993 قطع شده، افراد این گروه به دادگاه کشیده و زندانی شدند. وزارت کارهای خارجی، شورای امنیت و مقامات انتظامی تاجیکستان پیشنهاد سازمان پیمان امنیت دست جمعی را تشریح ندادند. در همین حال کارشناسان دلایل این پیشنهاد سازمان پیمان امنیت دست جمعی را ضعیف و ناکافی ارزیابی میکنند. سناوبر شرمت و کارشناس ازبک‌تبار مقیم روسیه میگوید رهبریت سیاسی آسیای مرکزی ایدئولوژی و افراطگرایی و تروریسم را یک چیز واحد میفهمد، یعنی به کسی معلوم نیست که آنها مراساکار هستند یا نه، و کسی هم در فکر فهمیدن این ایدئولوژی ها نیست. خانم شرمت و افزود وقتی سخن درباره سازمان‌های القاعده یا طالبان می‌رود، معلوم است که آنها تروریستی و افراطگرا هستند، اما این اتهامات در حق نورچیلر شبهه انگیز است.
اگر در باره منطق گویم چرا این رخ می دهد، به نظرم هر سازمان اسلامی را که با معارف سر و کار دارد و در حدود این یا آن کشور ثبت نام شده است، مکتب آماده کردن تروریست و افرادگروه های آینده ارزیابی می کنند. این منطق آنهاست.
فاروخ عمرو، کارشناس تاجیک در امور سیاسی، میگوید ازبکستان و قزاقستان شاید برای درخواست خود دلیل دارند، اما در تاجیکستان که سلفی ها فعالیت میکنند، دلایل فعالیت افراطی آنها آشکار نشده است، در حالی که در ازبکستان اعضای نورچیلر با اتهام افراطگرایی زندانی شدند.
امروز یعنی
چنین یک قرار قبول کردن برای یعنی شهروندان توریستان که به این حرکت رویدن خطر دارد.
یک پیروی سلفیه در صحبت بدون میکروفون با ما اظهار داشت که دیگر از نام این جریان صحبت نخواهند کرد زیرا فعالیتشان از سوی دادگاه ممنوع اعلان شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم پیمان امنیتی دست جمعی برای شامل کردن جریان های سلفیه و نورچیلر بر روی خط سیاه این پیمان نظامی.
We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of Al-Mu'allim? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
در تاجیکستان آمادگی به تهیه آدابنامه روزنامه‌نگار شروع شده است. این چی سند است یا چی قانون است؟
نشریه های این هفته تاجیکستان چی می نویسند؟ کدام موضوع این هفته به نظر آنها در تاجیکستان جالب بود؟
و نقشه های بنیادکارانه رئیس ولایت سوغ در آستانه جشن استقلال بلند پروازانه است یا واقعی؟ محافل ژورنالیستی تاجیکستان با همدستی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه با تهیه طرح نهایی کدکس اخلاقی ژورنالیستان آغاز کردند. بحث تهیه و قبول آدابنامه یا کدکس اخلاقی ژورنالیست در تاجیکستان از چند وقت به این جانب مطرح بود.
اخیراً با مساعدت کارشناسان اکادمی دویچه وله یا موج آلمان که در دوشنبه به سر می‌برند نشست دایر شد و گروه کاری تهیه این کدکس تأسیس شد. گروه کاری تا دو هفته دیگر باید پیشنویس نهایی طرح را انجام دهد. با تفصیلات بیشتر همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت گزارش می‌دهد.
نوردین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید نظرپرسی اخیراً در میان ژورنالیستان انجام شده بیانگری آن است که 70% آنها از قبول کدکس یا آدابنامه ژورنالیست پشتیبانی میکنند. آقای قرشیبایوف میگوید تجربه سالهای اخیر برخورد ژورنالیستان و رسانه‌ها با یکدیگر و اشتباهاتی که در صحافت مطبوعات رخ داده و بسیار وقت باعث دعوا شده است ضرورت قبول کدکس اخلاقی ژورنالیستان را در تاجیکستان به میان آورده است. آقای قرشیبایوف گفت
رعایت معیارهای اخلاقی در فعالیت روزنامه‌نگاری خاصی مطبوعات مسئولیت شناس است و برای اجرای رسالت روزنامه‌نگاری رسالت مطبوعات مهم است که روزنامه‌نگاران تاجیکستان یک دستورالعمل برای فعالیت خود داشته باشند. البته معیارهایی که در این آدابنامه وارد کرده می شود خصوصیت های محدود کننده ندارند.
گروه کاری تهیه کدکس اخلاقی ژورنالیستی تاجیکستان عبارت از نمایندگان رسانه ها، سازمان های ژورنالیستی و استادان دانشگاه و شدت از صبح تا شام سرگرمی آموزش آدابنامه یا کدکس های اخلاقی ژورنالیستان کشورهای دیگر و همزمان تهیه کدکس اخلاقی ژورنالیستی تاجیکستان می باشند و تا دو هفته دیگر قرار است پیشنویس نهایی این طرح آماده شود. در تهیه این کدکس تجربه و کدکس های اخلاقی کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، روسیه، بلغارستان، ارمنستان، قرقیزستان و آدابنامه تلویزیون الجزیره استفاده می شود. همچنین کارشناسان اکادمی رسانه های دویچه وله آلمان در تهیه این سند مستقیما شرکت دارند. فلوریان وایگینت، منیجر یا کارساز برنامه کمک به ایجاد کدکس اخلاقی ژورنالیستی در تاجیکستان میگوید قبول این کدکس به منظور در آینده کاهش دادن تأثیر حکومت به مطبوعات مهم است. آقای وایگینت گفت
به خاطر که در اکثریت کشور یک قانون مطبوعاتی وجود نداره و در کشورهای غربی کدکس های اخلاقی جور کردن از خطر جلوگیری کردن از یک قانون مطبوعاتی در آن کشورها. در تاجیکستان متاسفانه یک قانون مطبوعاتی وجود داره، اما منظور یک کدکس اخلاقی مطبوعاتی این است که نفوذ دولتی از کار ژورنالیستی محدود می‌سازد.
اما همزمان باید گفت که در مورد قبول کدکس اخلاقی ژورنالیستان نه همه خبرنگاران تاجیک به یک نظرند. برخی از آنها قبول چنین کدکسی را باعث محدود شدن آزادی‌های ژورنالیستی می‌دانند. قیرانشاه شریزاده می‌گوید در حالی که قانون‌گذاری تاجیکستان طبق معیارهای خود آزادی مطبوعات و حقوق و وظیفه‌های خبرنگاران را مشخص کرده است، ضرورت به چنین کدکس در عین حال وجود ندارد.
در حالی که اکثر فکر نمی کنم که بزودی تا جایی که من آگاه هستم اون لایحه یا پیشنویس هایی که مطالعه نمودم متاسفانه به کدکس اخلاق ژورنالیست ملی ما چندان سازگار نیست. دیگر اینکه در کشورهای اروپایی پیشرفته است، در اونجا مفهوم نشریه های حکومتی و غیر حکومتی اصلا وجود ندارد. زیر این بحث قبول کدکس اخلاق بازم یک بحث دیگر هم پنهان است که این بحث بازم برمیخورد به نمود این نشریه های ما که به اصطلاح به دو گروه کلان تقسیم می شوند.
اما مختار باقی‌زاده رئیس بنیاد گرامی داشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان تاجیکستان به این باور است که قبول چنین کدکس می تواند به مسئولیت شناسی خبرنگاران و فرهنگ خبرنگاری آنها بیفزاید و این چنین موردهای شکایت از بالای رسانه ها به دادگاه را کاهش دهد.
قبول این آدابنامه برای نشریه ها و ناشران نیز سود می آورد، زیرا نسبت آنها همه گونه اخبار دروغ یا که پرونده های جنایی کمتر میگردد و من گمان میکنم که این آدابنامه به سود خود روزنامه‌نگارا خواهد بود.
در هر صورت کدکس مذکور باید از جانب گروه کاری تهیه و به بررسی محافل و سازمان های خبرنگاری پیشنهاد و در مطبوعات نشر شود. بعد موافقه سازمان های ژورنالیستی برای قبول آن در نظر است که یک فارم یا همایش سراسری رسانه ها و خبرنگاران تاجیکستان دعوت شود. البته اگر این طرح مورد انکار جمعی و سه خبرنگاران قرار نگیرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز تهیه طرح نهایی آدابنامه ژورنالیستان تاجیکستان.
از موضوع روزنامه و روزنامه‌نگاری دور نمی رویم و نگاه می افکنیم به نوشته های نشریه های این هفته تاجیکستان. اصلا این هفته نشریه ها بیشتر به چی مسئله ها به نظر شما توجه کردند؟
بله نور محمد، نشریه های چاپی دوشنبه این هفته مسائل داغ سیاسی و اقتصادی کشور را تحلیل کردند. هفته‌نامه فرج جوابیه حاج اکبر تورجانزاده سیاستمدار و وکیل پارلمان تاجیکستان را به مطلبی که اخیراً در نشریه روسی زبان سبیتیا با نقل از سامانه forum.msk.ru از سوی مؤلف نامعلوم و سپس در رسانه‌های رسمی حکومت تاجیکستان جمهوریت و خاور چاپ شده، او و پدرش را جاسوسی کمیته امنیتی سابق اتحاد شوروی موسوم به KGB عنوان کرده است به تبع رسانید. حاج اکبر تورجانزاده کلی دلیل‌های مطلبی تورجانزاده جاسوسی KGB را رد کرده، این مقاله را تهمت و دروغ محض عنوان کرده است. آقای تورجانزاده در پاسخ من نوشته مؤلفان این مطلب که گویا او از سال 1971 هنگام تحصیل در مدرسه میر عربی بخارا با KGB همکاری آغاز کرده است، می نویسد که در آن زمان او در مکتب میانه تحصیل می کرد و هیچگاه با کمیته امنیتی شوروی همکاری نداشت و ادعای مؤلف مطلب را در خصوص استفاده شدن مدرسه میر عرب همچون شعبه مکتب KGB رد کرده، این دعوا را دروغ بی‌شرفانه در حق یک مدرسه معروف اسلامی عنوان کرده است. آقای تورجانزاده همچنین دعوای مؤلفان مطلب را در مورد جاسوسی KGB بودنی پدر خود ایشانی تورجان رد کرده، گفته است که برعکس آن کس همیشه تحت تعقیب و فشار نیروهای امنیتی شوروی بوده اند. آقای تورجانزاده چاپ شدن مطلبی تورجانزاده جاسوسی KGB را در نشریه های دولتی نوع پاسخ از سوی افراد معین به مقاله افسانه های الومینیش می داند که دو ماه قبل در آن از سیاست های اقتصادی حکومت انتقاد کرده است. فرج نوشته است که چاپ نشدن ردیه آقای تورجانزاده در نشریه‌های دولتی و نامعلوم باقی ماندن شخصیت مؤلف مطلب مذکور روشن کرده است که در تهیه و نشر مقاله تهمت انگیز دایره‌های با نفوذ حکومت علاقمندند. نشریه مستقل آزادگان نوشته است که قدر نشدن روزنامه‌نگاران از سوی مقامات و سازمان‌های بین‌المللی در روز جهانی مطبوعات آزاد ثابت کرده است که در تاجیکستان آزادی سخن برای آنها اهمیت ندارد. به نوشته این روزنامه، هرچند میز گرد و یک ضیافت در این روز با بهانه بحران از جانب سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شده است، اما در این روز روزنامه‌نگارانی که جان خود را به خاطر آزادی سخن به خطر روبرو کرده اند، نه حکومت و نه سازمان‌های بین‌المللی اقلن با ارائه تحفه‌های خاطره‌ای مثل دادن کتاب شادباش نگفتند. آزادگان می‌نویسد این حال نشان می‌دهد تنها قشری که می‌خواهند آزادی بیان در تاجیکستان رعایت شود خود روزنامه‌نگاران بودند. هفته‌نامه تاجیکستان در مطلبی از تغییرات‌های اخیر کادری حکومت تاجیکستان انتقاد کرده است. این هفته‌نامه می‌نویسد در حال بحران اقتصادی به تاجیکستان تأثیر منفی رسانیده است، هیئت اقتصادی حکومت کشور هیچ یک برنامه ضد بحرانی مکمل تهیه کرده نتوانستند و این ضعفیت تیم اقتصادی کشور را ثابت کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان تنها برخی از کادرهای این تیم را و آن هم در سطح معاون وزیر اقتصاد و معاون کمیته سرمایه‌گذاری کشور عوض کرده است. به نوشته این هفته‌نامه، عوض کردن فقط دو تن از معاونان وزیران دلیل آماده نبودن حکومت در امر تغییر سیاست اقتصادی این کشور است. نشریه تاجیکستان می نویسد اگر تغییرات کادری در سطح مشاور دولتی در امور اقتصاد رخ می داد، آنگاه یگان تغییرات را در بخش اقتصاد انتظار شدن ممکن بود.
خلاصه مطالب مطبوعات این هفته ای تاجیکستان را میشنیدید.
در حال در تمام جهان بحران مالیوی ادامه می‌یابد، رئیس ولایت سغد تاجیکستان در یک نشست خبری گفته است تا جشن وحدت 200 انشاءات‌های جشنی ساخته و به استفاده خواهد داد.
این در حالی است که ساکنان این ولایت می‌گویند بهتر می بود اگر در چنین شرایط شدید بحرانی این مبلغ ها برای برنامه های اجتماعی به مصرف می رسید. همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد.
مقامات سغد اعلام داشتند که نوابسته به تاثیر منفی بحران مالی ساختمان انشاءات زیاد جشنی را تا عرفه روز جشنی 27 ایون انجام خواهند داد. شماره این گونه انشاءات بیش از 200 عدد بوده، بزرگترین آن ورزشگاه دارای 25 هزار جای، نوروزگاه، مهمانخانه و بناهای زیستی بسیار طبقه، گذرگاه زیرزمینی و مثل این در مرکز و شهر و نواحی ولایت می باشد. قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد اخیراً در جمع خبرنگاران در این باره گفت
امری پریزیدنت اویدی گزاراندن چوربینی فرهنگی یعنی چوربینی وحدت عمومی جمهوری البته ما با پورگی کارها اونچه نقشه‌هایی که داشتیم ما یگان نقشه از وای دور نکردیم و اون انشاءاتی که امروز رهبری دولت کشتی اولی اون انشاءات را گذاشتن ما البته نصیب کرده باشد در ماه ایون به استفاده میدیم.
آقای رسولزاده از آن که برای بنیاد انشاءات‌های جشنی چقدر مبلغ صرف خواهد شد حرف نزد، ولی افزود مقامات به اجرای بر زیاد قسمی درآمد بودجه تلاش خواهد کرد تا که برای این کار مبلغ‌های ضروری به دست آورد. همزمان رئیس ولایت سغد از ضرورت صرفه مبلغ بودجه در شرایط بحران مالی تاکید کرد.
خراجات ما علاکه مان کردیم برای تمام شهر و نواحی برقی رئیس ولایت اویدی مان کردن خریداری ماشین های نقلیاتی اویدی کم کردن به سفرهای خدمتی نمیشه کم کردن سفرهای خدمتی و مان کردن تعمیری خودی اتاقای کاری و آنچه که از حساب بودجه ولایت است نسبت این مسئله کار کرده است.
ضمناً ضرورت صرفه مبلغ بودجه را در شرایط بحران مالی به خصوص پرهیز از ساختمان بنا و انشاءات های غیر استحصالی را رئیس جمهور امام علی رحمان در پیام سالانه خود به میان گذاشته بود.
معصوم محمد رجب و نقشه های ولایت سغد در آستانه جشنی وحدت و شنوندگان گرامی با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شهری با